و هنوز ظهر نشده. من میشه قصد های بقید که هنوز ظهر نشده و میدونی شما تو اتاق عمل چهار ساعت تو اتاق عمل بیهوشی شده اینها هنوز جوشی بیهوش بیاد یا نه چه قصد میگم نه جایز نیست که نماز میتونه نماز کنه من رو آخوان رو آخوان رو آخوان رو میدونه نماز بکنه.
خب حالا شما فتوا میخوایی یا بحث علمی شو میخوایی؟ بحث علمی شو امروز عرض کردم مقتضای قاعده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو اعلی الله مقامه الشریف ملاحظه فرمودید. عرض کردیم که شیخ این روایات در بحث فوریت حج را، یعنی روایات تسویف را، برگردوندن به همان دلیل عقلی و در نتیجه بر طبق این روایات که با همون دلیل عقلی یکسان می شود، نتیجه این می شود که اگر کسی در حج اطمینان دارد که در سال آینده زنده است و می تونه حج رو انجام بده، می تونه تأخیر بیندازه. و اما اگر چنین اطمینانی نداشت، اینجا از باب فوریت عقلی احتیاطی باید حجش رو همین امسال انجام بده و اگر نداد ولو در سال آینده زنده بود و انجام داد، اما این مرتکب تجری شده. و بعد فرمودن بعید نیست اجماعاتی هم که در مقام وجود داره ما حمله بر همین معنا بکنیم، اون وقت نتیجه این می شود که مفاد دلیل عقلی، روایات، اجماعات در اینجا در نزد مرحوم شیخ یک مفاد واحد بیشتر نیست. خب عرض کردیم قبل از این که حالا به این کلام شیخ ما بپردازیم ببینیم مناقشه‌ای برش وارده یا نه، این کلام صاحب مرتقا رو بیان بکنیم، چون عرض کردیم اونم ریشش از همین کلام شیخه. ایشون هم می‌فرماید ول اقوا در جلد اول مرتقا صفحه 19، والاقوا به ملاحظت نصوص، باز بحث رو میاره رو روایات، تفصیل بدیم بین ما اذا علم الانسان و جزم به بقائه الالعامل آخر و بنا علی اداء الحج فیه فلا یجب علیه الفوریه. کسی که میدونه تا سال آینده زنده است، بگیم آقا فوریت بر این واجب نیست. اما کسی که نمیداند، اینجا حق نداره رو استصحاب استقبالی عمل بکند، اینجا حق ندارد روی اون ارتکاز عرفی بر بقا عمل بکند. در این فرض فوریت واجبه. این تقریبا تا اینجاش همون تفسیری است که مرحوم شیخ دادن. چی؟ این هم فوریت عقلی است. حالا عرض میکنم ایشون بعد شروع میکنن این مدعا رو توضیح دادن. عرض کردم آقایون انصافا به بحث خوبی به حمدالله رسیدیم، هم بحث رواییه، هم بحث عقلیه، هم یه مقدار نیاز به دقت و تأمل داره. خوب اینجا رو دقت کنید و حوصله‌ام بکنید. واقعا ایشون به روایات که میرسن در میان این روایات میفرمان ما از مجموع روایات اونی که استفاده میکنیم این است که در این روایات توبیخ بر ترک حجی است که معلول برای تسویفه، یعنی هر تسویفی رو توی این روایات توبیخ نکردن. تسویف و تأخیر اگر منجر به ترک حج شد تو این روایات توبیخ شده. خب اینجا اولین مطلبی که باید ایشون جواب بده این است که ما در اون روایت اولا داشتیم که فمن سوفه لتجاره فلا یسعه ذلک. به ایشون میگه خب شما این روایتش کار میکنی، شما که میگید مجموع روایات ازش تسویف منجر به ترک حج این موضوع برای توبیخ و عقابه، با این روایت اول که این روایت نداره ترک الحج، و همچنین یه روایت دیگه ای که ما اشاره کردیم که ظاهرا روایت چندم بود، ششم بود، بله روایت ششم، روایت زید شهام بود، سوال کرد که التاجر یسوف الحج، امام علیه السلام فرمود لا عذر له. ایشون میگوید که ما باز اینجا از همون روش شیخ استفاده کرده، میفرماید ما باشیم و خود این دوتا روایت همینه که این دوتا روایت نمیگه اگر منجر به ترک حج شد، میگه تسویف، تأخیر. حالا تأخیر بگیم آقا یه مصداقش هم این است که سال اول نری ولو سال دوم بری، اما میفرمان وقتی ما روایات دیگر را به این دوتا روایت ملحق میکنیم و زمیمه میکنیم، با زمیمه اون روایات استفاده میکنیم که هر تسویفی رو امام علیه السلام نفرموده. میفرماید اون روایات میگه تسویفی که منجر به ترک الحج بشود. خب بعد یه نکته دیگری رو، خب تا اینجا در کلام شیخ هم بود، شیخ فرمود ذم بعضی از روایات به بعضی دیگر، این مطلب رو دلالت داره. در روایت اولا در صحیحه معاویه ابن عمار که اولین روایت بود، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، که قول خدای تبارک و تعالی است. امام صادق فرمود هذه لمن کان عنده مال و صحه. خب این مال و صحه هم من استطاع. بعد امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه. صاحب مرتقا میگه امام صادق علیه السلام وقتی در ذیل آیه داره این مطلب رو بیان میکند، آیا داره یک حکم مستقلی رو میگه غیر مدلول آیه، یا همون مدلول آیه رو داره بیان میکنه؟ مسلم امام در مقام بیان یک حکم مستقل نیست، در مقام بیان مدلول آیه است. اون وقت میفرماید حالا اینجا ولو در عبارتشون دیگه تصریح ندارن، میگن کجای آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع مسئله تسویف درش هست؟ هیچ کجاش نیست الا این که بیاریم سراغ اون ذیل آیه و من ترکه فان الله غنی العالمین. اون وقت میفرماید این روایت و انکان سوفهو داره همون زیل رو عرض کردم تو عبارت مرتقا به این متأسفانه تصریح نداره ایشون. میفرمان لابد ان یکون النظر الى ترک الحج الواجب. آیه که میگه و من ترکه، این انکان صوفه ناظره به اونه. خب اون من ترکه یعنی ترکه الى الموت، من ترکه فان الله غنی عن العالمین، نداره که اگر کسی یه سال ترک کرد. اینو مکرر گفتیم وقتی این آیه رو معنا میکردیم، گفتیم من ترکه یعنی ترک بکند اصل حج رو به طوری که در عمرش حج رو انجام نده. پس به قرینه، اجازه بفرمایید، به قرینه این که این روایت در ذیل آیه است و در مقام تفسیر آیه است و همونی که خدای تبارک و تعالی میخواد در آیه بیان بکند، این تصویف مربوط به ترک و من ترک است. ترک مربوط به اونجایی است که الالموت ترک واقع بشود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که حتی این روایت معاویه ابن عمار بدون اینکه ما روایات دیگر رو بهش زمیمه کنیم، این صوفه یعنی صوفه ای ترکن حج للتجاره فی جمیع عمره الا ان یموت. خب پس ببینید تا اینجا ایشون یکی از راه جمع بین روایات، یکی در خصوص این روایت اولا، البته دیگه این بیان ایشون روشنه در اون روایت ششم، روایت زید شهام، این بیان دیگه کارایی نداره در روایت زید شهام. اون روایت زید شهام دیگه عرض می‌شود در مقام بیان آیه و تفسیر آیه نیست. اون داره لیس له عذر. بله بله، ولی اون راه اول، دارم فرق بین راه اول و دوم عرض میکنم. راه اول چون زمیمه کردن بعضی از روایات به بعضی دیگره، هر دوتا روایت رو هم مثل بقیه روایات میکنه. این راه دوم زمیمه کردن نیست، یعنی ایشون میگه ما باشیم و خود روایت اول، روایت صحیحه معاویه ابن عمار، به قرینه اینکه این تفسیر آیه است، باید مراد بیان، یعنی بگیم این وین کان صوفه بیان برای و من ترک الحج و من ترک فان الله غنی عن العالمین آن کفر بعد و من کفره. خب مرتقا جلد اول حج صفحه 19 المرتقا الى الفقه الارقا، همه یه بارم شما بیشتر نشده بود. بله جلد 8 اشتباه، جلد 20 یه جلد بیشتر نشه، دو جلد
بس حج و زکات و خمس و یعنی چند
تا جلد اول حجشونه. بله عرض میکنم که اون وقت ببینید ایشون در این وسط مطلب اشاره میکنن به یک کلامی که صاحب مدارک علیه الرحمه بیان کردن، که صاحب مدارک ایشون گفته الوعید المطلق یقتز تزییق. حالا من به نظرم این ای کاش این وسط مطرح نمی کردن این مطلب رو، ولی اینکه حالا این رو هم بخوان آرام آرام بیارن و با روایات همسان بکنن، ولی بهتر این بود که باز اون نتیجه گیری که از روایات دارن اون نتیجه رو ذکر می کردن و بعد این رو بهش اضافه می کردن. اما حالا ما طبق همین ترتیب ایشون ذکر بکنیم. ببینید صاحب مدارک اینا آمدن یه از این روایات، خوب دقت کنید، صاحب مدارک میگه در این روایات نسبت به تأخیر وعید مطلق داده شده، توبیخه که اگر کسی حج را تأخیر انداخت این نحشره یوم القیامت اعما، ولو این وعید مطلق یعنی ولو این تأخیر به یک دایی و به یک انگیزه اغلایی باشه، و صاحب مدارک میگه اگر تو این روایات تأخیر رو موضوع برای عقاب قرار داده، هازا یقتز تزییق و فوریه، این اقتضا میکنه که هرچی وجوب فوری داشته باشه اقتضای تزییق داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر واجب موسع باشه و مکلف هم بانیه بر ادایش باشه، بگه ما حج واجب موسعه، مکلف هم تصمیم داره که بعدن انجام بده، حالا تصادفاً قبل از انجام بمیره، و وقتی واجب موسع باشه قاعده این است که این عقاب نداشته باشه. اگه شاره بگه خب تو تا آخر عمرت هر وقت خواستی انجام بده، خب اینم بگه خب من حتما انجام میدم، حالا امسال یه گرفتاری دارم، سال دیگه هم همینطور نشد، ولی انجام میدم، حالا تصادفا مرد. اگر ما بگیم حج واجب موسعه، این لا عقاب علیه، اون وقت در اینجا میگم و لذالک لا یلتزم احد به استحقاق من مات فی اثناء وقت الصلاة ولم یؤدها و کان بانیان علی ادائها. حالا یک کسی اول وقت نماز بنا داره که یه ساعت دو ساعت دیگه بخونه، اما یک ساعت دیگه مرد، حالا این غیر از این است که بگیم یقین داره به این که بمیره، نه، اول وقت شد و حالا یه مقدار استراحت میکنم، غذا میخورم، یه مقدار مینشینم، دو ساعت دیگه نمازم رو میخونم، بحث استخفاف و اینا مطرح نباشه، بنا داره که نمازم انجام بده، حالا یک ساعت دیگه مرد. اینجا میفرماید احدی قائل به این نیست که این آدم استحقاق عقاب داشته باشه. خب در باب حجم اگر بگیم حج یک واجب موسعه، اون هم باید همین طور باشه. خب ایشون بعد از اینکه این کلام صاحب مدارک رو نقل میکنن و با همین بیان توضیح میدن که ما اگر گفتیم حج واجب موسع است میتونه تأخیر بیاندازه، اگر از این وعید مطلق تزییق و فوریت رو استفاده کردیم، حج میشود واجب فوری و واجب مزیق. بعد شروع میکنن به اشکال به صاحب مدارک، میفرمان لکن نهاد الکلام لا ینهد دلیلا علی المدعا. این توضیحی که ما برای کلام صاحب مدارک گفتیم، این نمیتونه مدعای صاحب مدارک رو اثبات کنه. چرا؟ خوب دقت کنید عبارت رو، و ذالک لأن غاية ما يقتضي عدم معذوریت العبد فی ترک الکاشفه عن وجود منجز للتکلیف فی ظرفه. می فرماید نهایت چیزی که این دلیل و توضیح کلام صاحب مدارک اقتضا می کند این است که جایی که یک منجزی برای تکلیف باشه، اینجا عبد معذور در ترک اون منجز نیست. خب میگه حالا همین مقدار جایی که یه تکلیفی آمده، منجزی هم برای تکلیف هست، یعنی تکلیف منجزه و قطعیه، عبد معذور در ترک چنین تکلیفی نیست. میفرماید هازا انما یدل علی التزییق لو انحصر المنجز به وجوب الفوریه. اگر ما در باب حج منجزمون منحصر به فوریت باشه، این مطلب تمامه. اما لو تصورنا منجزن غیر هذا الحکم، اگر یه منجز دیگری غیر از فوریت ما در نظر گرفتیم، فلا دلالت له على التزییق، اون وقت دیگه دلالت بر تزییق نداره. ول امر کذلک، یعنی ما در باب حج یک منجز دیگری غیر از فوریت شرعی دارید؟ منحصر به فوریت شرعیه نیست. حالا اون چیه؟ میفرماد فانا نقول ان الحج و ان کان واجبا موسعا الا ان ترکه الواقعی غیر مرغوب لدى الشارع. میفرماد حج واجب موسع، اما اگر یه کاری انسان انجام بده که موجب ترک من اصله بشه، این مرغوب در نزد شارع نیست. و قد اوزع هذا المعنا به روایات المزبوره، این مطلب که از یه طرف بگیم حج واجب موسعه، از یه طرف بگیم ترک الحج مطلوب شارع نیست، روایات هم همین رو دلالت داره. فانها تقتضی ان المکلف لا یعذر فی ترک الحج اذا کان ان تسویف. روایات هم میگه اگر مکلف از روی تسویف حج رو ترک کرد معذور نیست. و هاذا لا ینافی کون الحج موسعا فی وقته، این با موسع بودن حج منافات نداره. ببینید من یه بار دیگه نتیجه خلاصه کلام ایشون رو عرض بکنم. صاحب مدارک میگه ما باشیم و این روایات، در این روایات چی آمده؟ آقا توبیخ، توبیخ دلیل علی الفوریت شرعیه. این حرف صاحب مدارکه. ایشون میگوید که این توبیخ در جایی که یک تکلیف منجز باشه، اگر برای تنجز غیر از فوریت شرعی راه دیگری نباشه، حق با شما صاحب مدارکه و ما از این توبیخ این تذیه هم استفاده میکنیم. اما این توبیخ در اینجا با واجب موسع بودن حج هم سازگاری داره. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف حج واجب موسع باشد، از طرف دیگر شارع بیاد بر ترک الحج توبیخ بکنه و تهدید بکنه. و این روایات که میگوید اگر کسی تأخیر انداخت و حجش ترک شد، شارع ترک من شریعت، شارع فرمود ترک من شریعتا او زیعه یا نحشر و یوم القیامت اعما، این خودش دلیل بر این است که این مطلوب نیست در نزد شارع. خب حالا ببینید در اینجا دیگه باز اشاره میکنه به فرمایش شیخ، بدونی که اسمی از مرحوم شیخ بیاره. فل احکام و ثابته به روایات، احکامی که به این روایات ثابت شده، لیست الا احکاما طریقیه لعجل تحفظ ان عدم الوقوع فی مخالفت امر الواقعی بالحج غیر المرغوب شرعا. این روایات فقط یه احکام طریقی رو داره بر ما بیان میکنه. فهیه شبیهتون، فهیه یعنی احکامی که تو این روایات آمده، شبیهتون بالاحکام الاحتیاطیه المجعول لادراک الواقع. این دیگه تصریح به همون فرمایش مرحوم شیخه. صاحب کتاب مرتقى علیه الرحمه ایشون هم می‌فرماد این روایات تسویف یه احکام احتیاطی رو بیان میکنه که آقا یه کاری نکنی حج از دست در بره و حج ترک بشه، اما این منافات با این که حج واجب موسع باشه نداره. خب بعد در دنباله مطلب می‌فرماد و بالجمله ار روایات مسوقتون لبیان امر علی خلاف القاعده الاولیه فی الواجبات الموسعه. این دیگه باز در کلام مرحوم شیخ نبود. میفرماد این روایات یک مطلبی رو بر خلاف قاعده اولیه در واجبات موسعه میگه، ولی تنبیه ان هذا الواجب الموسع حج لا یشبه سائر الواجبات الموسعه فی الاحکام. ایشون می‌فرماید این روایات میخواد بگه درست حج واجب موسعه، اما فکر نکنید مثل نمازه، فکر نکنید مثل بقیه موسعاته. حج یه واجب موسعه است که برخلاف سایر واجبات موسعه است و شارع راضی به ترکش هم نیست. یعنی حج هم واجب موسعه هم شارع راضی به ترکش نیست و این روایات یه حکم طریقی رو دلالت داره. اون وقت وقتی روایت شد طریقی و حکم طریقی، نتیجه حکم طریقی چیه؟ ولا یخفا ان الحکم الطریقی لا یثبت فی صورت العلم بالبقاء والجزم به. جایی که آدم علم داره سال آینده زنده است، الان دیگه این حکم طریقی به درد نمیخوره. اذ لا یکون تأخیر و تسویفا و اهمالا لکونه معذورن بالعلم فلا یناف تحفظ علی المطلوب فلا یشمل صورت العلم. این حکم طریقی میگه ما میخواییم یه کاری کنیم که این ترک نشه، حالا اگه یقین داری سال آینده انجام میدی امسال هم تأخیر بیاندازی مانعی نداره. بعد میفرماد پس این تصویب در کجاست؟ یشمل صورت تردد التي هي مجرى الاستصحاب، یعنی استصحاب استقبالی، فهو ها هنا غیر معتبر ولا یجدی فی المعذوریه. خب بعد در یکی دو سطر بعد میفرند و هذا المعنى الذي ذكرنا و ظاهر من الروايات لما عرفت من ان الملحوظ فيها نفي المعذوريه من جهت ترك الحج لا من جهت نفس التسويف و تاخير و عليه فلا وجه لوجوب الفوريه. یعنی ما برای فوریت شرعیه دلیلی نداریم. و بعد اینم اضافه میکنم، میگن بله ما روایاتو بگذاریم کنار، نعم ارتکاز المتشرعه علی الفوریه ممن جعله دلیلا اعتمد علی فی الحکم. بله بله فمن جعله دلیلا اعتمد علیه بالحکم، ارتکاز متشرع بر فوریت و هر کسی که این رو دلیل قرار داده بر حکم فوریت به ارتکاز متشرع و تمسک کنه. یعنی ما باشیم و این روایات ازش فوریت شرعی استفاده نمیشه. اگر کسی ارتکاز متشرع رو قبول کرد اعتمد علیه و الا فلا دلیل علیه اصلا. و هازا هو ظاهر الجواهر ذکر ان العمد فی الفوریه کنه کذلک فی نظر اهل شهر. ایشون نسبتی میده اینجا به صاحب جواهر که صاحب جواهر عمده در فوریت رو همین قرار داده که در نظر اهل شهر این فوریت وجود داره. حالا ما که به صاحب کتاب جواهر مراجعه کردیم، این که ایشون میفرماد ان العمد فی الفوریه نیست در عبارت جواهر، این نسبتی که ایشون در آخر فرمایششون مطرح کرده
در اهل شهر در جواهر
برای مرتبه کبیره و اون چیز دیگه ایه، نه برای فوریت. بله خب حالا ببینید آیون، پس لب و اساس این تحقیقی که صاحب مرتقا کردن همونیست که در کلام شیخ آمده. حالا این احتمال هم البته هست، ممکن اصلا ندیده باشن کلام شیخ، در ذهن شریف خودشون اومده باشه، ولی خب عرض می شود که اصل کلام همونیست که مرحوم شیخ در کتاب قضا و شهادات فرمودن. پس ببینید ما اینجا در برخورده با این روایات مجموعاً تا اینجا چند راه ذکر کردیم؟ بله آقایون غیر از شما بقیه آقایون چند راهه؟ بله ببینید مجموعاً ما اینجا سه راه رو در برخورده با روایات ذکر کردیم آقایون. یک راه این که دو تا موضوع دو تا حکم، اینو عرض میکنم برای این که باز دقت کنید که انشالله شنبه نتیجه اصلی رو و نهایی رو بیان کنیم. دو تا موضوع دو تا حکم که این راه ما ازش فوریت شرعیه را استفاده میکنیم. راه دوم یک موضوع و دارای تعابیر و احکام مختلفه. این راه دوم که گفتیم طبق این راه دوم ما دیگه فوریت شرعیه را استفاده نمی کنیم. حالا ببینید مثلا برای همین راه دوم که بیایم از ضمیمه کردن بعضی از روایات روایات دیگر را قرینه قرار بدیم برای روایات دسته اول، دیدم در تعبیر برخی از بزرگان ایشون فرمودن که حالا خواستید مراجعه کنید، القدر المتیقن من هذه الروایات هو تسویف المنتهی الى ترک حتی وافاه الموت و اما تسویف غیر المنتهی الى ذلک فلا یستفاد منها. این اشکال این مطلب خیلی واضحه. اشکالش چیه؟ احسنتم، ما در ادله لفظی که قدر متیقن نمیگیریم. قدر متیقن در کجاست؟ یا در ادله عقلیه یا در ادله لفظی که اجمال داره. اینا که اجمال نداره در اینجا، لذا اصلا مجالی برای قدر متیقن نیست. پس اینم راه دوم. راه سوم همین راه مرحوم شیخ و صاحب مرتقاست که اصلا بگیم این روایات در مقام بیان یک حکم مولوی نیست، در مقام بیان همون فوریت احتیاطیه عقلیه است و کاری به فوریت شرعیه ذاتیه نداره. حال روش تأمل بفرمایید تا شنبه انشاءالله.